راهی بفرمایید. عزیزان از این لحظه به مدت 15 دقیقه همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی تهران.
قرار ما به رفتن بود، نگو چی شد نمیدونم، خودم گفتم تمومش کن، خودم میگم نمیتونم، نمیدونم کجا رفتم، نمیدونم دلم کی شد، درست تو بدترین لحظه ببین کی عاشق کی شد، فقط حرفامو باور کن، واسه عشق تا کم نیست، بمون هوای من با من، مگه عشق تا آدم نیست، تو خاکستر شدی
بزرگترین فن زندگی استفاده کردن از فرصت‌های بی‌نظیره و بزرگترین مصیبت اینه که بتونی کاری انجام بدی ولی انقدر خودداری بکنی که وقت اون بگذره. پس تا دیر نشده عزیز من، محبت کن، تلاش کن، شکست بخور، پیروز شو، به قول معروف زندگی رو زندگی کن.
می‌گذاری نگات می‌کنم، سکوت کردی و صدات می‌کنم، صدات می‌کنم، جوابم بدی، سکوت می‌کنی، عذابم بدی، می‌خوای رد بشی منو بشکنی، غرور منو به هم می‌زنی، دل عاشقم به تو دل خوشه، نبودت یه روز منو می‌کشه، یه چیزی به عذاب نبوده تو کم شه برام،
یه استادی داشتیم توی دانشگاه، خدا خیرش بده، میگفت که ما همه آدما رو دوست داریم. بله دوست داریم، ولی چطوری دوست داریم؟ اگر اون طوری که میخوایم باشن، نه اون طوری که خودشون هستن. ما باید بپذیریم که شخصیت هر کسی در نوع خودش بی‌نظیر و منحصر به فرده. اگر این رو قبول بکنیم، هم خودمون رو از قید وابستگی رها کردیم و هم دیگران رو.
میخوای دلت وا بشه، میخوای لبت بخنده، بیرون بیا از قفس، پرنده شو پرنده. میخوای دلت وا بشه، میخوای لبت بخنده، بیرون بیا از قفس، پرنده شو پرنده. اشکن شب و تو چشمات تا بشکفه ستاره، تا گل کنه رو لبهات زیبایی دوباره. هر شاخ گل تو دستات یعنی یه شاخ لبخند، با عشق زندگی کن در سایه خداوند. تبسم تا نقشمون بشینه تو قاب قلب مردم. هر شاخ گل تو دستات یعنی یه شاخ لبخند، با عشق زندگی کن در سایه خداوند. میخوای دلت با بشه، میخوای لبت بخنده، بیرون بیا از قفس، پرنده شو پرنده. میخوای دلت با بشه، میخوای لبت بخنده، بیرون بیا از قفس، پرنده شو پرنده. اشکن شب و تو چشمات تا بشکفه ستاره، تا گل کنه رو لبهات زیبایی دوباره. هر شاخ گل تو دستات یعنی یه شاخ لبخند، با عشق زندگی کن در سایه خداوند.
بدونیم و باور داشته باشیم که در زندگی هر کسی موقعیتایی پیش میاد که یه حرف خوب میتونه اون موقعیت رو تغییر بده و اون رو در مسیری بسیار مناسبتر از حالش بندازه. پس هر روز سعی بکنیم که با خانواده، با دوستامون، با همکارامون، با همه صحبت بکنیم. شاید در اون لحظه متوجه تأثیر اون نشیم، ولی دیگران متوجه میشن و تأثیرات مثبتش رو بعدها خودمون هم خواهیم دید.
سلام زیباترین احساس دنیا، سلام شیرینی لمسه ی رویا،
سلام آرامش بی وقفه من تو اوج لحظه های با تو بودن، سلام آرامش بی وقفه من تو اوج لحظه های با تو بودن. خدا حافظ گلای با شکایت، خدا حافظ سکوت بی نهایت، خدا حافظ یه دنیا دور از هم. سلام نزدیک من قده آدمم، تو تنهاییم تو دستامو گرفتی، همه دل واپسی هامو گرفتی، تو هر جایی که لبخند آرزوم بود نگاه تو همونجا روبروم بود، تا وقتی عطر تو هر لحظه اینجاست واسم این خونه اندازه دنیاست، حالا که هر نفس هستی تو غمرام به جز خودت حضرت چیزی نمیخوام، حالا که هر نفس هستی تو همرام به جز خودت حضرت چیزی نمیخوام. خدا حافظ گلایه و شکایت، خدا حافظ سکوت بی نهایت، خدا حافظ یه دنیا دوری از هم. سلام نزدیک من قده عالمم،
ممنون که این 15 دقیقه هم ما رو همراهی کردید از پخش شبکه رادیوی تهران. یک جرعه از صحیفه سجادیه رو به اتفاق میشنویم، برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم حضور تک تک شما شهروندان عزیز میشه.
صحیفه سجادیه دریا را میماند، دریایی به وسعت آسمان. جرعه نوش این دریایی در جرعه ای از صحیفه سجادیه، به روایت استاد سید مجتبی حسینی.
اینجا میفهمد خداوند برای هر کسی یه عجلی گذاشت. ببینید این بحث رو یه خورده به قول معروف با فراغ بال گوش کنید، یه مقدار ذهنیت های دیگه ای که تو ذهنمون هست اون ذهنیت ها رو فعلا دخالت شدید. فکر کنید که برای اولین بار در طی تاریخ عمرمون میخوام یک بحث رو بشنوید و ذهنمون در این زمینه نسبت به قضایا خیلی پیش‌داوری نداره. خالقی است که هم عالمه، هم قادره، هم مهربانه، هم به تمام جزئیات عالم واقفه و همه جزئیات عالم در اختیار اوست و هم مالک همه چیز این عالمه. این که میگم مالکه به معنی که هم صاحب اختیاره، هم بالاخره به عنوان یک مالک اون رابطه مالکیت و مملکیت وجود داره. یعنی چطور است که شما وقتی که یه دونه فرض فرمون که خودکار در حد یه خودکاری که مثلا 50 تومن 100 تومن بیشتر قیمتش نیست، وقتی مالکش هستید طبعا انتظار ما این است که کاری که با این خودکار میکنین کار خلاف قاعده ای نیست. اینه درست دقت کنید. ما گاهی وقتا رابطه خدا و خلق رو رابطه ارباب و برده میدانیم. یکی از مشکلات جدی ما این است که در تبیین رابطه خدا و مردم همه مثال هامون و تفکراتمون رابطه ارباب و برده است. البته اونجا ارباب اونم مالک برده بود، اما با بدترین شکلش. خدا مالک مردمه، انا لله، یعنی ما مال خدایی. وقتی که من شما رو مثال پایینیه ولی خب چاره‌ای نیست، وقتی شما رو آدم عاقل و عالم و فهمیده‌ای میدونم و بعد میدونم که داری یه کاری سر خود کارت میکنی، طبعا پیشا پیش میدونم این کار غلطی نیست، چون بالاخره اون خودکار مال توه، از بینش نمیخوای بره. مگر این که من ببینم دست یه بچه یه جسمی چیزی افتاده که عاقل، یا دست یک دیوانه که عاقل نیست، بالغ نیست، فهمیده نیست، نمیدونه چه بکنه. ببینید ما مال خداییم، همه این عالم مال خداست و ما ویژه مال خداییم. این به آدم لذت میده، به آدم آرامش میده. پس اگر چیزی رو در مسیر ما قرار داده، مثل اون آدم عالمیست که حالا داره یک آچار برداشته افتاده به جون ماشینش، یا چکش برداشته افتاده مثلا فرض کن به جون ماشینه، از دور یکی نگاه میکنه میگه این چه ماشینی داره داغون میکنه، نه با این داره صافش میکنه، تو صدای تخترش رو فقط میشنوی ولی ترهو رو تو ذهن اون هست که نمیدونی چیه، که ماشین خودشه، دوستش داره، میخوادش. توجه فرمودی؟ گفت در طریقت هر چه پیش سان کاید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. ما اول باید این رابطه رو تبیین کنیم که خدا ما رو دوست داره، ما مال خداییم، قبل از اینکه مال پیغمبر باشیم، قبل از اینکه مال خودمون باشیم، مال پدر مادرمون باشیم، مال هر چی دیگه باشیم، مال خدایی. خدا بیامرزه، من اینو خودم جایی ندیدم ولی توی صحبت بابامون زیاد مرامون تعریف میکرد، میگفت یه بار حضرت نوح به خدا گفت خدا این قوم رو عذاب کن، خیلی اذیتش کرد حضرت نوح رو. خدا فرمود خیلی خوب باش. بار دوم، بار سوم، بار دهم، بار بیستم، خداوند پیغمبر عظیم و شأن خودش رو که حضرت نوح باشه، پیغمبر اولوالعزم باشه، 950 سال معطل کرد، فقط به یه دعایی که حالا کرد، خب رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اینجوری نبود که تا نوح بگه آقا اینا رو داغونش کن خدام داغون کنه. اینو بابای ما تعریف کرد، گفت یه روزی نوح یک کوزه ای ساخته بود، حالا مثلا اون موقع اوقات فراغتشون لابد با این کارا تیم کردن، یک کوزه ای ساخته بود با گل و این حرفا رو دوشش بود. نوح به خدا عرض میکنه خدای آخه تو حالا به تعبیر ما هم نیست که نمیخوای این کارو بکنی، یه چیزی وقت میذارم اینا عذابشون کن دیگه، این قومو دیگه خیلی دارن اذیت میکنن، خیلی کفر میورزن. دستور اومد که اون کوزه رو بندازش. چش خدا ولی خب اشکالی داره، گجی کنه هست، مشکلی داره، چی دیه؟ بعد بهش خطاب شد که من که خدای تو هم، اون کوزه رو با توانی که من به تو دادم، با مصالحی که من با تو دادم، با عمری که من، با همه این چیزش که مال منه، من خدا به تو میگم یه کوزه بی جان رو بنداز بشکون، به همین راحتی دل بنیاد بشکونی. بعد تو چطور انتظار داری من به دعای تو، این همه آدمایی که اینا مال منن، مخلوق منن، احساس دارن، دل دارن، فکر دارن، امید دارن، همینجوری تو میگی عذاب کن منم عذاب کنم؟
صاحب عزا. صاحب عزا کشف رایات ناهی خانی های منتظران است که در ذکر مصیبت سالار شهیدان حسین علیه السلام در حضور حاضر آن یار غایب از نظر نوحه می کند.
چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله.
و اینک این منم منتظر طلوع خورشیدی که قیام کننده است به قیام استوار و متین. صاحب عزا، صاحب عزای عزیزی که نامش مهدی است و باران ابرهای عالم در برابر چشمان گریانش ناچیز قطره است و خورشید عالم در برابر عظمت صبرش و شکوه انتظارش ناچیز روشنایی و اندک متاع گرمایی است.
فرمود دیشب کجا رفته بودی؟ عرض کرد کسی خبر آورد از رویت هلال محرم. مجلس عزا گرفته بود یکی از دوستان شما. مهمان مجلس او شدم برای گریه بر جد قریبتان حسین علیه السلام. امام دعایش کرد و پرسید وقت بیرون آمدن مقابل درب مجلس کسی را ندیدی؟ گفت دیدم ولی نشناختمش، شب بود و هوا تاریک. امام صادق علیه السلام فرمود من بودم آن که دیدی و نشناختی. عرض کرد پس چرا نیامدید تا صدر نشین مجلس عزا باشید، شما که خود صاحب عزای این مجالسید؟ فرمود خواستم وارد شوم ولی دیدم که صدر نشین مجلسند، می گریند و نوحه می خوانند و زار می زنند. جدم رسول خدا، پدرم امیر المؤمنین و مادرم فاطمه زهرا.
ابن الحسن بیا که حلول محرم است، ابن الحسن بیا که حلول محرم است، شادی به ما حرام شد ایام ماتم است.
هر کجام که مجلس امام حسین شد صاحب عزا، صاحبان عزا در اون مجلس شرکت میکنند. اول کسی که در اون مجلس شرکت میکنه مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها است، بعد وجود مقدس مولا صاحب زمانه. منتها چشمان ما اون لیاقت رو نداره، قلوب ما اون شایستگی رو ندارد که وجود مقدسشون رو ببینیم یا درک کنیم.
السلام علیکم یا مولا یا صاحب الزمان. عزم الله جورنا صابنا بالحسن.
روایت داریم کفاک من التعزیه ان یراک صاحب المصیبه. در تعزیت و تسلیت دادن، شرکت در مجالس عزا، همین که صاحب عزای مجلس تو رو ببینه کافیه. یعنی شرط اینه که خودت رو به صاحب عزا نشون بدی، باید نشون بدی که آمدی، نشون بدی که عزا داری، نشون بدی به صاحب عزا که در عزای او تو حضور داری. من از این روایت این استفاده و این برداشت رو میخوام داشته باشم. ما تو مجالس باید خودمون رو به امام زمان نشون بدیم. مجالس سید الشهدا که شرکت میکنیم، این روایت افق فکری ما باشه و خودمون رو به امام زمان نشون بدیم.
شب اول عزام، خود صاحب عزام دم در با قد خمه. شب اول عزام پیرنه تی آقام.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند. آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره های قوی، و خشم را یک نفس عمیق، یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیب‌های او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام